صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شارح عليه الرحمة مقدمه ای رو بیان فرمودن و اون مقدمه این بود که یا بین فعل حق و ذات حق واسطه در کار هست و یا بین فعل حق و ذات حق واسطه در کار نیست. در صورت اول دو تا تعین پیدا میشه، تعین اول و ثانی. تعین اول نسبت علمیه هست، همون ادراکی که ذات نسبت به ذات داره که مستلزم ادراک همه چیز است، چون ذات اطلاق داره همه چیز. و یکی هم اسماء اوهم که چهار تا اسم بودن، علم و نور و وجود و شهود. اینها تعین اول هستند، در همین صورتی که بین فعل حق و ذات حق واسطه‌ای در کار نیست. در این تعین اول فعل حق تبارک و تعالی اسامی پیدا میکنه، چندین اسم داره، حروف عالیه، حروف اصلیه، مفاتیح اول، مفاتیح غیب، اسماء ذاتیه و شؤون اصلیه. شش تا اسم پیدا می‌کنه. این در تعین اول. تعین ثانی که فرقش با تعین اول به امتیاز نسبی و مفهومی است، یعنی به امتیاز نسبی و مفهومی که فعل حق از حق، از ذات حق پیدا میکنه. در تعین اول فعل حق از ذات حق هیچ گونه امتیازی نداره، حتی امتیاز نسبی مفهومی. اما در تعین دوم فعل حق از ذات حق امتیاز نسبی و مفهومی پیدا می کنه. نه تنها فعل حق از ذات حق، که خود موجوداتی که در تعین ثانی، در تعین دوم تحقق پیدا می کنن، این ها امتیازشون از یکدیگر نسبی و مفهومی است، که در تعین اول همین امتیاز نسبی و مفهومی هم نیست. تعین دوم مرتبه ارتسام معلومات است در علم ذاتی تفصیلی هم، نه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. تعین دوم حضرت ارتسام معلومات است در علم ذاتی تفصیلی حق تبارک و تعالی. این ارتسامی که عرفا در تعین دوم اطلاق می کنن با ارتسامی که حکما و مشائین به کار می برن تفاوت داره، چون مشائین هم در مورد علم حق تبارک و تعالی صحبت از صور مرتسمه در ذات به میان می آورن. این ارتسام هایی که گفته می شه از منظر عارف و حکیم تفاوت شمین. ارتسام به نظر شخص حکیم صفت علم است، وصف علم از جهت امتیاز نسبی و مفهومی که از ذات داره. ولی ارتسامی که عارف میگه یا صفت ذات و یا صفت علم است از آن نظر که عین ذات است. ببینید حکیم علم را ممتاز از ذات در نظر میگیره و بعد حرف از ارتسام به میان میاد که صور مرتسمه دیگه عین ذات نمیشن. شخص حکیم اول علم حق را ممتاز از ذات حق در نظر میگیره و بعد حرف ارتسام رو پیش میاره، لذا صور مرتسمه که مشائین در ذات معتقدن اینها عین ذات نیستن، اینا غیر از ذات هم. ولیکن شخص حکیم یا ارتسام رو صفت ذات میگیره و یا صفت علم از اون نظر که عین ذاته، وقت در نتیجه دیگه این صور معلومه مرتسمه در ذات که شخص عارف میگه اینها دیگه مغایره با ذات نیستن، غیریت با ذات ندارن. اینا عین ذاتن. خب فعل حق تبارک و تعالی در این تعین دوم هم اسامی پیدا میکنه که اون اسامی عبارتند از حروف معنویه، کلمات معنویه، اعیان ثابته، حقایق الهیه، اسماء ربوبیه و حروف وجوبیه. شش تا اسمم موجودات این مرتبه، یعنی مرتبه تعین ثانی و فعل حق در تعین ثانی پیدا میکنه. خب این نسبت به اون صورتی که بین فعل حق و ذات حق واسطه نباشه. صورت دوم این است که بین فعل حق و ذات حق واسطه در کار است، یا واسطه وجودی که واسطه وجودی همان کن وجودی باشه، نفس رحمانی باشه، وجود منبسط باشه، و یا یک مظهری واسطه بین فعل حق و ذات حق در صورت دوم یا واسطه وجودی است که کنه وجودی، وجود منبسط، نفس رحمانی باشه، و یا یک مظهری که این واسطه مقتضای فعل حق است، این واسطه را فعل حق اقتضا میکنه، فعل حق تقاضا میکنه، نه اینکه حق تبارک و تعالی در ایجادش نعوذ بالله احتیاج داشته باشه که یک مظهری وساطت بکنه. چون آخه ببینید موجودات مرتبه خارج، همین مرتبه نفس رحمانی، فیض مقدس، وجود منبسط، اینها در یه مرتبه که نیستن، اینها بینشون ترتبه، در مراتبی هستن. خب اونایی که در مراتب پایین ترن، بین اونها و بین حق تبارک و تعالی یک مظهر دیگری وساطت میکنه. یعنی مثلا موجودات مرتبه عالم مثال یا موجودات مرتبه عالم اجسام، بین اونها و بین حق تبارک و تعالی عالم اروا واسطه میشه. این واسطه شدن عالم اروا در ایجاد عالم مثال یا عالم اجسام، این استدعای عالم مثال و عالم اجسامه. اینها در یک مرتبه قرار گرفتن که بعد از مرتبه عالم ارواحه، نه اینکه حق تبارک و تعالی در ایجادش احتیاج داشته باشه به وساطت عالم ارواح در ایجادی که نسبت به عالم مثال و عالم اجسام بود. خب اینم صورت دوم که بین فعل حق و ذات حق واسطه وجودی در کار باشه که وجود منبسطه، یا یک مظهری که فعل حق او را اقتضا میکنه، وساطت او را اقتضا میکنه، نه اینکه ذات حق در ایجادش نسبت به اون فعل اقتضای اون واسطه رو بکنه. خب در این صورت دوم نسبت بین ذات حق و فعل حق ایجاد و قوم نامیده میشه. که این قول اشاره شده در آیه شریفه انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، که قول حق تبارک و تعالی همون امر کن وجودی است که وجود منبسط باشه و فیض مقدس و نفس رحمانی باشه. حالا اشیایی که در این مرتبه، یعنی در همین صورت دوم تحقق پیدا می کنن، اونها هم اسامی دارن که اون اسامیشون عبارت است از کلمات وجودیه، ماهیات، اعیان ممکنه. و چون موجودات این مرتبه با قول حق وجود پیدا میکنن، ایجاد میشن، و قول حق هم همان امر کن وجودی حق است، لذا به موجودات در این مرتبه عالم امر گفته میشه. یعنی تمام اشیا در مرتبه خارج، موجودات در مرتبه خارج، بهشون عالم امر میگن. چون بین اینها و ذات حق امر کن وجودی، قول کن وجودی، که قول کن وجودی همان امر کن وجودی حق تبارک و تعالی، چون این واسطه میشه، لذا به موجودات در مرتبه خارج، در مرتبه فیض مقدس و نفس رحمانی عالم امر گفته میشه. خب حالا موجودات در این مرتبه همونطور که عرض شد اینجوری نیستن که همشون باز در یه مرتبه باشن، بینشون ترتبه که اول عالم ارواح، اول عالم ارواح وجود پیدا میکنه در این مرتبه، ایجاد میشه، بعد عالم مثال، و آخر سر نوبت میرسه به عالم اجسام. در عالم ارواح هم اول عقل اول ایجاد میشه، در عالم ارواح که عالم مجردات تامه باشه ابتدا عقل اول ایجاد میشه، که اذا کان العقل کان الاشیا، حکما گفتن که با وجود عقل اول تمام موجودات مرتبه خارج تحقق پیدا میکنن، چون عقل اول جامع همه اونهاست، جامع وجودات مرتبه خارج. این عقل اول که از موجودات عالم ارواح، یعنی عالم تجرد تام، این فقط ترکیب از وجود و ماهیت درش هست، یعنی پای صورت و مقدار و ترکیب از صورت و مقدار درش به میان نمیاد، همچنین پای ماده و لوازم ماده درش به میان نمیاد، پای صورت و مقدار و ترکیب از صورت و مقدار درش پیش نمیاد، چنان که در موجودات عالم مثال پیش میاد. اونجا اضافه بر وجود و ماهیت، اضافه بر ترکیب از وجود و ماهیت، صورت و مقدار هم هست. در موجودات عالم اجسام اضافه بر این ستا ترکیب از ماده و همچنین لوازم ماده هم پیش میاد. حالا ملاحظه بفرمود این مقدار رو تطبیق بکنیم از عبارت شاره که دیروز هم قسمت عمده این مطالب رو عرض کرده بودیم. ثم انها هنا مقدمتن محتویتن على فوائد كثيره الجدوى لا بد للمستبصرين من الوقوف عليها. در اینجا یک مقدمه است که حاوی فواید پرفایده ای است که کسانی که دنبال بصیرت نسبت به حقایقن لازم است که وقوف و اطلاع و آگاهی بر اون مقدمه پیدا بکنند. و هیه ان نسبت الفعل الى الحق اما ان یکون لذاته، به معنی ان ذالک الفعل یلزمه بلا توسط شیء بین ذاتهی و بین المفعول غیر نسبت معقولت بها یتمیز عن الاطلاق ذاتی. اون مقدمه این است که نسبت فعل حق به ذات حق یا لذاته و بدون واسطه است، واسطه ای در بین نمی خوره. به این معنا که فعل حق لازم حق است، بدون وساطت چیزی بین ذات حق و بین مفعول. این مفعول همون فعله، فرق فعل و مفعول به اعتباره. اگر فعل حق رو با حق بسنجیم اینجا فعل گفته میشه، و اگر به خود اون فعل، به ذات اون فعل نسبت داده بشه مفعول گفته میشه، ولی دو چیز نیست. مفعول همون فعل. بدون این که واسطه بشه چیزی بین ذات حق و بین فعل حق، غیر از نسبت معقوله که همون نسبت علمیه باشه، فقط نسبت علمیه واسطه میشه. چون قبلا گفتیم که هویت مطلقه اول اتصاف پیدا میکنه به وحدت حقیقیه، بعد نسبت علمیه پیدا میشه، همون علم ذات به ذات که مستلزم علم به همه چیزه، به خاطر اطلاق ذات و وحدت حقیقی ذات. بعد نوبت میرسه به اسماء اول، و بعدم نوبت میرسه به عرض میکنم سایر اسماء، که دیگر تا همینجا تعین اوله در این مقدمه که شارع میفرماید. دیگه اون اسماء دیگر و مظاهر اونا که عیان ثابته باشه، اونا در تعین ثانی است. غیر از نسبت علمیه که بها یتمیز عن الاطلاق ذاتی، که با همون نسبت علمیه فعل حق تمیز پیدا میکنه از ذات مطلق، از ذات واحد به وحدت حقیقیه. و یسمى ذلک المفعول فی هذه المرتبه حروفا عالیات و حروفا اصلیات و مفاتح یا مفاتیح اول، و تارتا یعبر عنها به مفاتیح الغیب و الاسماء الذاتیه و شؤون الاصلیه، کل ذلک به حسب اعتبارات مترتبتن یا مرتبتن منزلتن فی تعین الاول. فعل حق در این مرتبه، در همین تعین اول که همون تعین احدیت باشه، مقام جمع الجمع باشه، مقام اما اول اما باشه، اینا اسامی مرتبه احدیت. فعل حق در این مرتبه نامیده میشه حروف عالیه، کنا حروفا عالیات که قبلا بود، حروف اصلیه، این حروف هم حروف وجودی است دیگه، و مفاتح یا مفاتیح اول که همون علم و نور و وجود و شهود باشه، که قیصری در مقدمه خودش میفرماید که اینها داخل تحت دو اسم اول و باطن هست. و گاهی تعبیر میشه از مفعول در این مرتبه به مفاتیح غیب، مفاتیح غیب ذات، چون اینها غیب ذات رو می گشایند، و اسماء ذاتیه و شؤون اصلیه. هر کدام از این اسامی بر حسب اعتباراتی است که مترتب هست و منزل هست، پیاده میشه در تعین اول، که تعین اول همون تعینی است که برای ذات پیدا میشه بر حسب اتصاف ذات به وحدت حقیقیه که قبلا گذشت. کل ذالک بر حسب اعتباراتی است که این اعتبارات مرتب میشه و منزل و پیاده میشه در تعین اول، که تعینی باشه که برای ذات به اعتبار اتصافش به وحدت حقیقیه پیدا میشه. و اما فی تعین ثانی الذی هو حضرت ارتسام المعلومات فی عرفت العلم الذاتی فمن حیث الامتیاز النسبی، این فمن حیث جواب اون اماست، یعنی اما تعین دوم که مرتبه ارتسام معلومات در میدان علم تفصیلی ذاتی حق باشه، و اما این تعین دوم، این به اعتبار امتیاز نسبی و مفهومی است که بین فعل حق و ذات حق پیدا میشه و همچنین بین خود مفعول ها که اسما و صفات باشن و مظاهرشون عیان و ثابته. خب معلومه دیگه که بالاخره تا تعین اول نباشه که نوبت به تعین دوم نمیرسه. ببینید مقصود یعنی اون واسطه کنه وجودی و مظهر دیگر هست که اون صورت دوم و شق دوم باشه که بیان میشه، اون واسطه نیست در اینجا. و هذه الحضره هی التي يشير اليها اكابر المحققين والمتالهين من الحكما بان الاشياء مرتسمه في نفس الحق. این حضرت، این مرتبه، همون مرتبه است، همون مقام واحدیت، همون مرتبه است که اشاره میکنن بهش بزرگان عرفا که محققین یعنی عرفا، و همچنین متعلهین از حکما، حکمای متعله اشاره میکنن بهش، به این که میگن اشیا مرتسم در ذات حقه. که ملاک علم تفصیلی ازلی خداوند به موجودات خارجیه رو همین اشیایی میدونن، یعنی اعیان ثابته که مرتسم در ذات حقه، ولی امتیازشون از ذات فقط مفهومی و الا مصداقاً وجودن این ذاته، به خلاف صور مرتسمه مشرایی که اونام وجودن و مصداقن این ذات نیستن. لکن فرق بین ذوق الحکیم و المحقق آهنا، لکن فرق است بین مذاق حکما و عرفا در اینجا درباره ارتسام. و هو، و اون فرق اینه، و هو ان الارتسام اندهو، اندهو یعنی اند الحکیم، اون فرق اینه که ارتسام به نظر حکیم انما هو وصف للعلم به اعتبار امتیازه نسبی عن الذات. ارتسام به نظر حکیم وصف علم از جهت امتیاز نسبی و مفهومی که علم از ذات داره، یعنی اول حکیم علم رو ممتاز از ذات در نظر میگیره و بعد حرف صور ممتاز مرتسمه رو پیش میاره، لذا صور مرتسمه دیگه مصداقاً وجودن این ذات نمیشه. لا انه وصف للذات او وصف للعلم به اعتبار انه یا کونه اینها یا اینها، که عارف اینجوری میگه، نه اینکه ارتسام وصف ذات باشه یا وصف علم باشه از جهت اینکه علم عین ذات وجودن و مصداقن، که نتیجتا این صور مرتسمه ای که عارف میگه که اعیان ثابته باشن، اینا عین ذات میشن مصداقن و وجودن. خب فتسما تلک الاشیاء به هازل اعتبار حروفا معنویتن و کلمات معنویتن و اعیان ثابتتن. اشیا به این اعتبار، یعنی به همین اعتبار تعین دوم، به اعتبار ارتسامشون در ذات حق، حروف معنوی نامیده میشن، کلمات معنوی، اعیان ثابته. و تارتن یعبر و انها بالحقائق الالهیه و الاسماء الربوبیه و الحروف الوجودیه، که نسخه بدل الوجودیه داره و همین بهتره. گاهی هم تعبیر میشه ازشون به حقایق الهیه، اسماء ربوبیه، حروف وجودیه. و اما ان یکون به واسطتن، که ادل اون و هی ان نسبت الفعل للعق اما ان یکون لذاته هست، و یا بین فعل حق و ذات حق واسطه در کاره. چجوری؟ دو تا واسطه، به ان یکون بین الفاعل الحق و بین ما یوجده آلتون وجودیتون او صورتون مظهریتون یستدعی ها مرتبت المفعول، به این که بین فاعلی که حق باشه و بین فعلی که ایجاد می فرماید واسطه وجودی که همون کن وجودیست باشه، یا صورت یک مظهری که مستلزم اون صورت مظهری است، مرتبه‌ای که فعل حق در خارج داره، نه اینکه حق تبارک و تعالی احتیاج به وساطت در ایجاد داشته باشه که چیزی براش وساطت بکنه. و یسمی حین اذن ایجادن و قولن، این نسبت فعل حق به حق در صورت دوم که با واسطه هست، این نسبت نامیده میشه ایجاد و قول. یسمی نسبت بین فعل حق و حق، چون مقسم اون بود که به دو صورت تقسیم شد، در این هنگام که واسطه میخوره نامیده میشه ایجاد و قول. چرا؟ اینجا حرف از ایجاد و خلق پیش میاد که دیروزم داشتیم. فَإِنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ فِي الْكَلَامِ الْإِلَٰهِ مُكَنَّ عَنْهَا بِالْقَوْلِ، به خاطری که این نسبت در قرآن مجید باش اشاره شده با لفظ قول، حیث قال انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، که در سوره مبارکه نحل. یه جام در سوره یاسین داره که و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که همون قول میشه امره، که همون کن وجودی باشه. و تلک الاشیاء به هذا الاعتبار تسمى کلمات وجودیتا و ماهیات و اعیانا ممکنتا، و اشیاء به این اعتبار، همه مراتب با اعتبار، مراتب معرفت، اشیاء به این اعتبار که بین فعل حق و ذات حق واسطه بخوره، اشیاء در این مرتبه نامیده میشن کلمات وجودیه در مقابل حروف معنویه، که در تعین ثانی گفته میشد به اشیا، و ماهیات در مقابل حقایق که در تعین دوم گفته میشد، حقایق الهیه. فرق نداره دیگه، همه موجودات مراتب خارج. و اعیان ممکنه در مقابل اعیان ثابته که در تعین دوم بهشون گفته میشد. و لهذا یسمى هذا العالم عالم الامر لان الامر عباره عن القول. و لهذا یعنی به خاطر همین که بین موجودات و حق در این صورت دوم که بین فعل حق و حق واسطه است، چون بین موجودات و حق کن وجودی قول واسطه میشه، قول حق، و قول حق هم همون امر حق، همون امر کن، لذا موجودات مرتبه خارج همش این عالم که عالم خارج باشه با همه مراتبش از عالم ارواح تا عالم اجسام نامیده میشه عالم امر. چرا؟ چون امر عبارت است از همون قول، قول هم او دوتا آیه رو که بغل هم بذاریم نتیجه‌ش این میشه. ثم ان الموجودات التي في العوالم اقربها نسبتا و ابسطها ذاتا انما هو العقل الاول. فرق میکنه، بله، اون عالم امر و خلق، عالم امر فقط مجردات میشن، اون باز یک اعتبار دیگری است که اونا چون صرف امکان ذاتی کفایت میکنه در ایجادشون، لذا همون امر حق کافی است برای تحققشون، بهشون عالم امر گفته میشه در مقابل عالم خلق که موجودات مادی باشن که اضافه بر امکان ذاتی باید امکان استعدادیشون هم در یک ماده باشه تا با تعلق امر وجود تحقق پیدا بکنن. سپس موجوداتی که در عوالم خارج هستن، چون عالم خارج خودش باز یه عالم نیست، سه تا عالمه، اینها از همه نزدیکتر و از همه بسیط‌تر، کم ترکیب‌تر، انما هو العقل الاول، عقل اوله که خودش از موجودات عالم ارواح که در عالم ارواح ابتدا او ایجاد میشه و ایجاد او ایجاد همه چیز. چرا؟ از لهو ضرب واحد من الترکیب لا غیره و هو ان لهو ماهیت متصفت بالوجود، زیرا برای عقل اول یه نوع ترکیب فقط هست و اون اینه که مرکب از ماهیت و وجود، ماهیتش متصف به وجود، ماهیت داره دیگه، صورت و مقدار نداره مثل موجودات عالم مثال، ماده و لوازم ماده نداره مثل موجودات عالم اجسام. و هو اول و مراتب الامکان، امکان در مرتبه خارج پیدا میشه و عقل اول اولین ممکنه و اولین مراتب امکانه. و هو من عالم الارواح، عقل اول خودش از موجودات عالم ارواح. فاقرب العوالم نسبتا الى المرتبه الالهیه انما هو عالم الارواح. پس نزدیکترین عالم از عوالم خارج نسبت به مرتبه الهیه که مرتبه واحدیت باشه، تعین دوم باشه، عالم ارواح است، عالم مجردات تامه. فاول الموجودات المبدعه هو عالم الارواح دون عالم المعانی. پس اولین موجوداتی که ابداع میشه و ایجاد میشه این عالم ارواح، نه عالم معانی. عالم معانی یعنی عالم اسماء و صفات و اعیان ثابته، اونجا دیگه ابداع و ایجادی اعتبار نمیشه، چون موجودات مرتبه واحدیت موجودن به وجود حق، باقیان به بقای حق، نه اینکه موجود باشن به ایجاد حق و باقی باشن به ابقاء حق. اون حالا میادن. بله هنوز بحث ادامه داره، بحث حضرات در صفحه بعد مطرح میشه، حالا اونم میاد. چی؟ در خارج، در خارج بله، در خارج اول موجودات مجرد تامه محقق میشن. نه نه نه، این عالم معانی که حالا یک اشکال جوابی هم پیرو همین حرف شارع مطرح میکنه که اگر اسما و صفات و اعیان موجود به ایجاد حق نیستن، پس چرا بهشون عالم میگید؟ چرا عالم گفته میشه؟ عالم نامیدنشون پس توی چه حساب؟ چون آخه عالم یعنی ماسو الله. این حالا یه اشکال جوابی مطرح میشه که اطلاق عالم بر عالم معانی این توسعه. فاول الموجودات المبدعه، یعنی موجوداتی که ایجاد میشن، موجده ایجاد میشن که به ایجاد حق موجود میشن، عالم ارواح دون عالم المعانی که عالم اسماء و صفات و اعیان ثابته باشه. چرا اینا اولین موجوداتی هم که ایجاد میشن؟ لاستقلالهی فی الوجود و ظهورهی به حسب تعینهی و ما یلزمه من افاظت الاحکام و صدور الاثار دون عالم المعانی. چون در مرتبه عالم ارواح که اینها مستقل از ذات اعتبار میشن، یعنی موجود به ایجاد ذات نه موجود به وجود ذات، یعنی امتیاز مصداقی براشون اعتبار میشه، اما برای موجودات عالم معانی امتیاز مصداقی در نظر گرفته نمیشه، دیده نمیشه، به خاطر استقلال عالم ارواح در وجود. البته استقلال بر حسب اعتبار، نه در واقع، در واقع که استقلالی ندارن، بنابر وحدت شخصیه وجود، وحدت حقیقی وجود، اطلاق ذاتی. خب مسلم مقدمه. بله بله مقدمه. لاستقلاله فی الوجود، به خاطر استقلالی که اعتبار میشه برای عالم ارواح در وجود در مصداق، و ظهوری که داره بر حسب تعین خودش، به تعین خودش وجود براش اعتبار میشه با تعین خاص خودش، نه با تعین ذات. و ظهورش بر حسب تعینش، حالا به خاطر استقلالش در وجود و ظهورش بر حسب تعین خود اون عالم ارواح، و ما یلزمه من افاظت الاحکام و صدور الاثار، و به خاطر استقلالش و لوازمش که خودش لوازمی داره که عبارت باشه از افاظه احکام و صدور آثار، که همون احکام موجودات مستقل باشه که دیروز هم داشتیم، که این احکام گاهی از حیث قبوله مثل ارتسام صورشون در ذهن، و گاهی از حیث فعله که یکی علت میشه برای دیگری. حالا فاین قلت فتسمیته عالمن یکون به ایل اعتبار، اگر عالم معانی موجود به ایجاد حق نیست، پس چرا بهش عالم گفته میشه؟ انشاءالله فهمید.